عزل امیر و اقامت در فین کاشان. ناصرالدین شاه که به همه جهت مهیای عزل امیر از مقام صدارت شده و تصمیم جازم به این عمل گرفته بود، در روز چهارشنبه 18 محرم سال 1268 شبانه دستور داد تا 400 تن از قراولان خاصه به عنوان احتیاط در ارگ سلطنتی حاضر شوند تا اگر ضرورتی پیش آید جان شاه و نزدیکان او را در اندرون حفظ کنند. صبح روز پنجشنبه 19 شاه پس از حصول اطمینان از بابت جان خود، بعد از شکستن سلام عام، برخلاف عادت جاری، صدر اعظم را برای شنیدن گزارش امور و دادن دستور به حضور نخواند و به قاعده معمول امیر به پیشگاه شاه احضار نشد. امیر به فراست تصمیم شاه را در عزل خود دریافت و از دربار به خانه آمد و طولی نکشید که دستخطی از شاه به این مضمون به او رسید که چون صدارت و وزارت کبرا زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت بر شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کردیم. باید به کمال اطمینان مشغول امارت نظام باشید و یک قبضه شمشیر و یک نشان که علامت ریاست کل عساکر است فرستادیم، به آن کار اقدام نمایید تا امر محاسبه و سایر امور را به دیگر چاکران که قابل باشند واگذاریم. سپهر صاحب ناسخ التواریخ می نویسد که این شمشیر مرصع و آن نشان مکلل معادل 12,000 تومان زر سرخ بها داشت. در فرمان شاه خطاب به امیر چنین مرقوم بود که فردا صبح به دربار حاضر شوید و در سلام عام در مقام امیر نظام بایستد. اما امیر زیر بار قبول این تنزیل مقام نرفت و فردا صبح از خانه خود بیرون نیامد. امیر کبیر که در این پیش آمد جهت خود تقصیری تصور نمی کرد، به شاه پیغام داد که گناه او چیست و به چه جرمی از خدمت برکنار می شود. مدعیان و مخالفان او که ذهن شاه جوان را نسبت به امیر بسیار آشفته کرده و یک رشته تقصیرات برای او از پیش تصویر نموده و به شاه قبولانده بودند، آنها از جانب شاه به نام تقصیرات امیر بر روی کاغذ آوردند و از طرف شاه به دست میرزا آقاخان اعتمادالدوله وزیر لشکر برای امیر فرستادند. امیر پس از مطالعه آن تقصیرات و شنیدن تقریرات شفاهی اعتمادالدوله از شاه تقاضای ملاقاتی کرد تا شاید بتواند با تقریر خدمات صادقانه خود و دفع اتهامات دشمنان آتش خشم شاه را نسبت به خیش فرو نشاند و نظر او را از تصمیم زشتی که گرفته بود برگرداند. این مراسله امیر به شاه است که به نظر می رسد در همین موقع نوشته شده است. قربان خاک پای همایونت شوم. حکم و فرمایش همایونی رسید. اولا به خدا، به خدا، به ولای مرتضی علی که تا جان دارم ذره ای از نوکری و رضای شما دست بر نمی دارم و جانم را در رضای شما وقف می دانم و اینکه مبادا رفتار این دو روزه را خدا نکرده در دل بگیرم، العیاذ بالله، جمیع عالم را به یک کلمه فرمایش خوش شما صلح کردم. فرموده بودند که مبادا اذیت به مردم برسانم. به خدا من نمی دانم کی بد کرده تا به مقام سؤال یا اذیت برایم. راضی نیستم بشناسم که کی بد مرا گفته و این غلام اگر خونی پدرم را یا برادرم را بفرمایند، به نمک شما گذشتم و به سر شما گذشتم تا به این حرفها چه برسد. از شرفیابی این غلام گریزان نشوید، گریزان شدید، زیرا که از اول رضای شما را خواسته و می خواهم. همان جا که خانم هست، اگر میل دارید ساعتی شرفیاب حضور شما شوم، همه این حرفها تمام می شود. تفصیل را خانم عرض می کند، زیاده چه جسارت بنماید، باقی به سمع. چاپار برگرداندن یا برنگشتن نقلی نیست، این حرفها را برای آن عرض می نمایند که شما را به سر غیرت بیاورند تا کار خراب شود و الا من انشاءالله در نوکری طوری راه نمی روم که خدا نکرده، خدا نکرده برای شما در دنیا خفت حاصل شود. باقی الامر همایون. از این مراسله معلوم است که امیر با اینکه چند بار از شاه اجازه ملاقات خواسته، شاه از پذیرفتن درخواست او استنکاف داشته، لیکن بالاخره امیر به توسط خانم عزت الدوله، زوجه خود و دیگران و نوشتن مستقیم به شاه از او اجازه حضور گرفته است. اما در این ملاقات تاریخی، امیر با آن حال صراحت لهجه و خشونت بیان که زاده صداقت باطن و قوت ایمان او بوده و از تأسفی که از ناسپاسی شاه و اطرافیان او داشته حکایت می کرده به تکلم پرداخته است. از مضمون مکالمه امیر با شاه اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی مسلم است که امیر در این مجلس گفتگو بیش از آن که در دفاع خود کوشیده و در رفع تکدر خاطر شاه نسبت به خود از در اعتذار و ظهور عجز و انکسار در آمده باشد، به بیان خدمات مخلصانه خود به شاه و مملکت پرداخته و زحمات مستمر و فداکاری ها و جانفشانی ها و مراتب صداقت خود را در این مرحله بیان کرده است. این خلاصه شرحی است که صاحب ناسخ التواریخ از تقریرات امیر در این مجلس که به زعم او گستاخانه و بیرون از شریعت ادب بوده به دست می دهد. امیر به عرض رسانید که این مملکت را من به نظام کرده ام و این همه کارهای صبر را به کام آورده ام. این دبیران و دفترخانه از من آراسته گشته و این لشکر و قورخانه از من پیراسته شده. اگر من نباشم، کیست که از بلدان ایران مثال دیوان را ارتفاع دهد و در انهای حدود و اقصای ثغور حراست قلاع و بقاع کند؟ من بودم که متمردین درگاه را تباه کردم و از برای هیچ کس در ایران ملجأ و پناه نگذاشتم. امروز به جای پاداش مرا به کیفر مرد گناه نباید کرد و کار مملکت را تباه نباید داشت. ناصرالدین شاه از این قبیل بیانات امیر که البته از خشونت و غرور خالی نبود، ولی از سر صدق و دلسوزی ادا می شد، بیشتر برآشفت و گناهان امیر را به شکلی که مدعیان او قبلن ساخته و پرداخته و ذهن ساده شاه را از آنها پر کرده بودند تکرار کرد و امیر دانست که شاه در راه دیگری سیر می کند و دمدمه مخالفان چنان در او مؤثر شده که دیده مصلحت بینش تیره و تار است و چنین پنداشته است که بقای تاج و تخت و حفظ جان او جز با کوتاه کردن دست امیر از کارها و سرپیچی از فرمان آن مرد صدیق میسر نخواهد شد. ناچار به خانه آمد و منتظر تقدیر آسمانی نشست. در ابتدای امر ناصرالدین شاه و مدعیان امیر که در عزل او توطئه ها کرده بودند، برای اقدام به این کار از مداخله نمایندگان خارجه در تهران بیم داشتند و نمی‌خواستند که این کار به شکلی صورت بگیرد که بهانه‌ای به دست ایشان بیفتد و از این طریق راه اعتراض و دخالتی برای آنان باز شود. به همین نظر بود که آن تقصیرنامه کذایی را برای امیر ساختند و به امضای شاه رساندند و پیش او فرستادند تا خود آنها را تصدیق کند و بعدها بگویند که امیر به این علل معزول شده و در حقیقت راه نافرمانی و ناسپاسی و خیانت و جسارت نسبت به مخدوم و ولی نعمت خود رفته است. سپهر میگوید که میرزا آقا خان پس از آن که آن تقصیرنامه را به امیر ارائه داد، او را به امضای آن واداشت و از او اعتراف گرفت و به گفته او این بزرگ خدمتی بود که اعتماد الدوله تقدیم کرد تا اهالی دول خارجه گمان نکنند که ملک الملوک عجم هرگز ستم آغازد و چاکری را بی موجبی از محل خیش ساقط سازد. بعد از عزل امیر، ناصرالدین شاه مدت 3 روز در انتخاب جانشینی برای صدر اعظم معزول نتوانست تصمیمی بگیرد. میرزا آقاخان اعتمادالدوله که از مدتها پیش برای نیل به این مقام اسباب چینی می کرد و خاطر مهدالیا مادر شاه را هم به همه جهت نسبت به خود جلب کرده بود، کباده این مقام را می کشید و به حمایت و طرفداری هیئت نمایندگان انگلیس در تهران نیز استظهار داشت. چه او، چنان که سابقا هم گفتیم، از قبل از ورود ناصرالدین شاه به تهران و جلوس به سلطنت خود را تحت حمایت کنولل شیل وزیر مختار انگلیس قرار داده بود و از او حقوق و مستمری می گرفت. ناصرالدین شاه در واگذاری مقام صدارت به میرزا آقاخان تردید داشت، چه به او فهمانده بودند که وزیر لشکر تحت الحمایه و جیرخار انگلیس است و انتصاب چنین کس به چنین حال به صلاح او و کشور نیست. شاه 3 روز میرزا آقاخان را در دربار معطل نگاه داشت و به او تکلیف کرد که یا صدارت عظما را اختیار کند یا وابسته و تحت الحمایه وزیر مختار انگلیس باشد. میرزا آقاخان به وزیر مختار انگلیس مراجعه نمود و از او تکلیف خواست. کلونل شیل پیغام داد که به عقیده او حفظ حمایت انگلیس حتی بر تاج کیانی نیز ترجیح دارد، ولی اگر میرزا آقاخان به قبول صدارت مایل و مصر است، اختیار با خود اوست. اما میرزا آقاخان که تمام مقدمات را برای حصول ریاست و وصول به صدارت تهیه کرده بود، نتوانست و نخواست به آسانی فرصتی را که به این زحمت برای نیل به مقصود دیرینه فراهم آورده بود، از دست دهد. به این جهت، تصمیم خود را با نوشتن مراسله‌ای به شاه واضح ساخت و با نشان دادن میل قبلی خیش به قبول صدارت، حمایت وزیر مختار انگلیس را از خود انکار و از آن تبری نمود و در حقیقت التزامنامه‌ای در این باب به شاه سپرد. و در نهایت در روز یک شنبه 22 محرم 1268، ناصرالدین شاه میرزا آقاخان را به یک صبح جبه ترمه شمسه مرصع به الماس و یاقوت مخلع و به منصب وزارت کبرا و صدارت عظما مشرف فرموده به شخص اول ملقب داشت. میرزا آقاخان پس از رسیدن به این مقام جلیل در قدم اول دانست که تا امیر کبیر زنده است او نخواهد توانست که به فراغت صدارت کند. چه دیر یا زود شاه و مردم به فرق عظیمی که بین دوره صدارت او و صدارت امیر هست پی خواهند برد و به نتیجه او را از کار برکنار و امیر را دیگر بار بر مقام اول برقرار خواهند ساخت. حتی معروف است که میرزا آقاخان اعدام میرزا تقی‌خان را جزو شرایط صدارت خود قرار داده بود. از طرف دیگر میرزا آقاخان چنان که می دانیم با مهدالیا خصم دیگر دست یکی داشت و در حقیقت آن مرد محکوم این زن بود. این دوتن یقین داشتند که تا امیر در تهران مقیم است به هیچ وجه نمی توانند شاه را به نابود کردن او که تا این حد به پادشاه خود صمیمانه خدمت کرده و شاه نیز به او تعلق بسیار داشته وادارند. ناچار در صدد دور کردن او از پایتخت برآمدند و شاه را به هر حیله و وسیله بود به این کار مصمم کردند. به خصوص که ناصرالدین شاه قبلاً 2 دستخط برای امیر فرستاده و در یکی از آنها به امیر اطمینان داده بود که با وجود عزل از صدارت باید به مراحم شاه مطمئن باشد و بداند که خاطر ملوکانه بر او بر سر شفقت است. میرزا آقاخان و مهدالیا برای اجرای نقشه خود شاه را واداشتند که به امیر حکومت فارس یا اصفهان یا قم را تکلیف و او را در قبول یکی از این 3 مقام مختار نماید. شاه نیز چنین کرد. اما امیر زیر بار نرفت و شاید اگر یکی از این تکلیف را میپذیرفت و چند سباهی از تهران دور میشد، باز مجال آن که به صدارت برگردد فراهم میآمد. اما متاسفانه امیر که به حق بر جان خود میلرزید و میترسید که با دور شدن از شاه دشمنانش او را تلف کنند، از قبول این فرمان هم سر پیچید. عاقبت کلونل شیل وزیر مختار انگلیس با گرفتن اطمینان از شاه امیر را به قبول حکومت کاشان وادار نمود و صدر اعظم چند روزه پیش ایران که بی اغراق عالمی از هیبت و صلابت او می لرزید به ناچار حاضر شد که به قبول این مقام کوچک تن در دهد. و اما از مراسله امیر به ناصرالدین شاه که ظاهراً در همین ایام نوشته شده چنین برمی آید که برادرش میرزا حسن خان وزیر نظام از ترس به خانه وزیر مختار انگلیس پناهنده شده بوده و امیر هر چه کرده نتوانسته است او را از آنجا بیرون بیاورد. برای آنکه چون این خبر به گوش شاه برسد آن را جرم دیگری از امیر نداند، خود تفصیل قضیه را به عرض رسانده، گویا همین پناهنده شدن وزیر نظام به وزیر مختار انگلیس موجب مداخله کلونل شیل در گرفتن تأمین جانی برای امیر بوده است. ولی در این موقع حادثه ی تأسف آور نابهنگامی رخ داد که کاملا به ضرر امیر تمام شد و سوء ظن شاه را نسبت به او بیش از پیش کرد و جان امیر را جدن به خطر انداخت. و آن اینکه گراف دالگوروکی وزیر مختار روس که همه وقت از ایستادگی های سخت امیر در مقابل تجاوزات و تقاضاهای بیجای دولت روسیه شاکی و ناراضی بود، همین که دید امیر از کار برکنار شده و میرزا آقاخان که تحت الحمایه انگلیس بود بر سر کار آمده، از ترس آنکه مبادا در عهد میرزا آقاخان منافع روسیه تحت شعاع منافع انگلیس قرار گیرد، به حمایت امیر برخاست و در صدد درآمد که جان او را از خطر برهاند و امیدوار بود که اگر امیر زنده بماند بار دیگر به سر کار اول برگردد. گراف دالگوروکی به امیر پیغام فرستاد که او از منبع موثقی اطلاع یافته است که شاه در صدد کشتن اوست و راه چاره منحصر به پناه آوردن به سفارت روس است. امیر از ترس جان به قبول این پیشنهاد تن در داد و گراف دالگوروکی چند تن از کارکنان سفارت را با عده‌ای قزاق به حفظ خانه امیر فرستاد و رسماً او را تحت حمایت خود گرفت. شاه از این حرکت نسنجیده وزیر مختار روس سخت در خشم شد و به او پیغام داد که قزاق خود را از دور خانه‌ای که خواهر و مادر شاه در آن منزل دارند بردارد و اگر این کار را نکند شاه به جبر و عنف امیر را از اقامتگاه خود بیرون خواهد کشید. دالگوروکی تسلیم شد و کارکنان سفارت و قزاقان روسی را از جوار خانه امیر برداشت و چون کلونل شیل هم دیگر مصلحت خود را در مداخله در کار امیر ندید، امیر بیچاره بیار و یاور و بدون مدافع و حامی در پنجه قدرت شاه و در معرض انتقام بدخواهان قرار گرفت و منتظر نشست تا ببیند چه تصمیمی درباره او اختیار خواهد شد. شرحی را که در باب مداخله دالگوروکی برای حمایت امیر و حفظ خانه او به توسط قزاقان نقل کردیم، این روایت واتسن مؤلف تاریخ ایران است که گوبینو نیز خلاصه آن را در کتاب 3 سال در آسیا نقل نموده. اما ظاهراً در این روایت مسامحه و سوء تفاهمی راه یافته، چه خانه امیر با سفارت روس کاملاً مجاور یکدیگر بود، به طوری که از بام یکی خانه دیگر دیده می شد و این دو منزل هر دو در محل کاخ دادگستری فعلی بین ارگ و خیابان جلیل آباد، خیابان خیام امروزی قرار داشت. به همین علت اگر قزاقانی به حفظ و حمایت سفارت روسیه قیام می کردند، در ظاهر و خارج چنین تصور می رفت که ایشان به حفظ و حمایت خانه امیر مشغولند. البته دشمنان امیر که برای تیز کردن آتش خشم ناصرالدین شاه نسبت به این مرد از هیچ بد نفسی و زمین سازی خودداری نداشتند، این قضیه را هم با آب و تاب تمام به رخ شاه کشیدند و او را بیش از پیش متغیر و نسبت به امیر خشمناک ساختند و بر اساس آنچه که در روزنامه وقایع اتفاقیه به تاریخ 26 محرم سال 1268 آمده است، ناصرالدین شاه بعد از این واقعه به تاریخ چهارشنبه 25 محرم به موجب دستخطی امیر را از پیشکاری دربار همایون و مداخله در امور داخله و خارجه و منصب امارت نظام و لقب اتابکی و غیر ذلک و کل اشغال و مناصبی که به او محول بود به کلی خلع و معزول کرد و و بر حسب امر او از تمامی امور و مشاغل معزول و مصلوب الاختیار گردید. سپس امر شد که او را تحت الحمایه به فین کاشان ببرند و در آنجا با مراقبت و مواظبت سخت عده‌ای سوار مقیم باشد. سپهر مؤلف ناسخ التواریخ میگوید در موقعی که امیر به حکومت کاشان منصوب شده بود، در انجمن امرای دربار بر زبان من بنده رفت که مملکت ایران با آن مساحت فصیح بر کبریای میزا تقیخان تنگ آمده، عرصه کاشان که وادی خاموشان است با آن کبکبه و دبدبه چگونه برخواهد تافت. بالجمله این معنی مکشوف است که شیر ژیان که میدان مرغزار در نوردیده در خانه مور نگنجد و نهنگ زمان که قواس بحر عمان بوده بن آب مصفا را بر نسنجد. میزا تقیخان از تقدیم این خدمت و اقدام به چنین حکومت تقاعد ورزید و از دور و نزدیک یار و یاور طلبید و هیچ کس در ایران یارای یاوری با او نداشت، چنان که میزا یعقوب خان مترجم اول دولت روسیه مرا حدیث کرد که در سرای او رفتم و او را گفتم که اکنون که خاطر شاهنشاه ایران را به کردار زشت رنجه کرده و قلوب ایرانیان را به نحوی گزنده شکنجه داده ای، روزی چند در تحت قبه امامزاده یا آستانه آزاده ای پناه گیر تا پادشاه از این خشم باز آید و باشد که سوی تو به مهر گراید. در پاسخ گفت که من لوای حشمت کدام عالم بود که از پای در نیاوردم. امروز هیچ کس را در حق من قدرت شفاعت نتواند بود و مرا نیز با هیچ کس از این روی شفاعت نتوان رفت. کسی که مأمور حرکت دادن امیر به فین و مراقبت حرکات و سکنات او در طی سفر و در مدت اقامت در فین شد، جلیل خان بیات بود که با 100 سوار به این سمت منصوب گردید. سپس امیر را در روز پنجشنبه 25 محرم 1268 از تهران به عزم فین کاشان روانه کردند. ابتدا شاه می‌خواست که او را تنها به آنجا بفرستد، اما عزت الدوله زوجه امیر از مصاحبت شوهر خود دست نکشید و جدن ایستاد که او و دو دختر خردسالش نیز با امیر به هر جا که او را میبرند همراه باشد. مادر پیر امیر و میزا احمد خان پسر ارشد او از زوجه اولش نیز در این تبعید با امیر همراه شدند. و حرکت امیر به فین اگرچه به ظاهر با جلال صورت میگرفت، اما سراپا متضمن خفت و خاری بود و سربازان دستور داشتند از امیر منفک نباشند، از بی احترامی و درشتگویی خودداری نمی کردند و امیر ستم دیده با کسان خود به این وضع ناگوار به فین وارد شد و در اندرون باغ شاهی آنجا اقامت گزید. در تمام مدت 40 روزی که امیر در فین مقیم بود، هیچگاه از اندرون خارج نشد و چون می دانست که در قصد جان او هستند، چون این تصور می کرد که تا هنگامی که با زوجه با وفای خود همراه است، کسی نمی تواند به قتل او اقدام نماید. چه علاوه بر آن که شاهزاده خانم آنی از حفظ جان شوهر خود غفلت نخواهد ورزید، شاه نیز از کشتن او در پیش چشم خواهر خودداری خواهد داشت. امیر و مادر دلریش و زوجه جوان و سه فرزند او در این اندرون غم‌افزا مقیم بودند و از آنجا قدم بیرون نمی گذاشتند. روزها را در اضطرابی هولناک می گذراندند و به اندک صدایی که از بیرون برمی خواست به دقت گوش فرا می دادند و به امید نجات به آن دل می بستند. اما افسوس که غالب اوقات امور برخلاف امید و آرزوی ایشان صورت می گرفت و جز وحشت و اضطراب حاصل دیگری ایشان را به دست نمی آمد. در ابتدای ورود به فین و اقامت در اندرون، جلیل خان بیات با وجود حکم صریح شاه ظاهراً برای اقامه مراسم احترام ولی باطناً برای آزار به امیر و جلب منفعت، قراولان تحت امر خود را دورادور اندرون حتی در اتاقهای مجاور اتاق زنان مقیم کرده بود. وقتی نیز امر داد که سربازان چادرهای خود را بر بامهای مجاور اندرون برپا کنند. امیر او را خواست و به او فهماند که با این وضع زنهای حرم و خواهر شاه دائما به چشم مردم نامحرم دیده خواهند شد و این عمل زشت است. جلیل خان با گرفتن مبلغی گزاف چادرها را برداشت. ریشار خان در یکی از مراسلات خود به تاریخ 18 ژانویه 1852 مطابق با 25 ربیع الاول 1268 به یکی از دوستان خیش مقیم جزیره رودس چنین می نویسد: تقریبا 2 ماه است که شاه امیر را غضب کرده او را به کاشان فرستاده بود. در آنجا فراش‌های شاهی که مستحفظ او بودند خیلی بدرفتاری کرده او را اذیت می نمودند و بالاخره برای آنکه کارش را تمام بکنند علی خان فراش باشی را برای قتل او روانه داشتند. ناصرالدین شاه و دشمنان امیر با اینکه او را به این فاصله دور از پایتخت فرستاده و در حقیقت دست او را از تشبث به هر اقدام و از مداخله در هر کار بسته بودند، باز آنی از شدت رعب از او غافل نمی نشستند. مثل اینکه می ترسیدند او باز به وسیله‌ای برگردد و با آن تندی و صلابت که در او دیده و شناخته بودند، از ایشان انتقام بکشد. به همین نظر دائما چاپار پس از چاپار برای تفتیش احوال امیر و فرمان بعد از فرمان برای مزید مراقبت در حال او روانه کاشان می داشتند. از جمله کارهایی که درباریان در ایام اقامت امیر در فین به آن دست زده بودند و از آن غرضی جز آزار آن مرد دور افتاده نداشتند، دادن اجازه و نوشتن و مرخصی بود به کسانی که بر امیر دعاوی حسابی داشتند و به همین نیت ایشان را به اسم تفریق حساب روانه فین می کردند تا حساب خود را با او در آنجا برسند. در مدت اقامت امیر در باغ فین اطلاعی به دست نیامد که آیا او در این فاصله اقدام و تشبثی برای نجات خود کرد یا نه و آیا عزت الدوله به جهت تحصیل این توفیق به مادر و برادر خود توسلی جسته است یا نجسته. چون پای جان در میان بود هیچ بعید نیست که این دو تن به خیال اقدامی افتاده باشند، اما چون راهی برای اقدام نداشته و از هر جانب وسیله تشبث و عرض حال بر ایشان بسته بود، اگر هم خواستند کاری در این زمینه بکنند موفق نیامده و ناله و استغاثه آنان به کسی که مؤثر و مفید باشد نرسیده است. امری که مسلم است این که عزت الدوله با شهامت و وفای مردان مرد در حفظ شوهر یگانه خود از هیچ احتیاط خودداری نمی کرد و پیوسته مراقب و مواظب او بوده، چنان که هر روز صبحها چون قراولان برای اطمینان از آن که امیر شبانه نگریخته باشد به در اتاق او می آمدند و او را به بیرون می خواندند، همین که امیر برای نمایاندن خود بیرون می آمد، عزت الدوله قبل از امیر آنجا حاضر شده و عازم آن بود که امیر را به هر جا که بخواهند ببرند با او همراه باشد. به علاوه او هیچ وقت نمی گذاشت که امیر غیر از تخم مرغ یا غذاهای دیگری که به آنها اطمینان داشت تناول کند، از ترس آنکه مبادا او را مسموم کنند و هر غذا که برای امیر تهیه می شد خود جهت مزید اطمینان قبلاً از آنها می چشید. اگرچه در مدت اقامت امیر در فین دشمنان او برای افنایش از هیچ گونه اقدام و بدگویی در حضور شاه از پای نمی نشستند، لیکن شاه از امضای حکم قتل او احتیاط و بیم داشت و به این کار رضا نمی داد. حتی به گفته گوبینو شاه به اصرار ایشان دو بار حکم قتل امیر را داده و لغو کرده بود. امری که بهانه‌ای جدید به دست خصمان امیر داد و شاه را بالاخره در امضای فرمان قتل او جازم کرد، اقدام بی‌رویه دالکروکی بود که اگرچه از روی نهایت صفا و صمیمیت برای نجات امیر می‌کوشید، اما چون عمل او با تدبیر و احتیاط انجام نگرفت، به بدبختی و کوتاه کردن دوره عمر امیر کمک کرد. به این معنا که دالکروکی بعد از آن که در اقدامات سابق برای حمایت امیر مغلوب شد، نتیجه عملیات خود را با اظهار نظری در باب امیر به وزارت خارجه روسیه فرستاد و در این ایام که چند روزی به موعد رسیدن جواب راپورت او از روسیه بود، همه جا در تهران علناً به همه کس می گفت که به محض وصول قاصد با تعلیماتی که به او خواهد رسید، به دوره تیره روزی امیر خاتمه خواهد بخشید. دشمنان امیر به شاه چنین فهماندند که باید کار او را قبل از موعدی که دالکروکی جهت رسیدن قاصد معین کرده ساخت، تا همین که قاصد رسید و درخواست دولت روسیه را برای گرفتن تأمین جانی جهت امیر آورد، شاه به دادن جواب رد مجبور نشود و به عواقبی که ممکن است از این رهگذر ناشی شود دچار نیاید. این بود که شاه فرمان قتل امیر را بالاخره امضا کرد. گوبینو چنین میگوید: در این ایام در دربار مردی بود که در مقابل هر بی تصمیمی، یا بهتر بگوییم هر اظهار دشمنی که شاه نسبت به کسی نشان میداد، اصرار شدیدی ظاهر می کرد. این مرد که در عهد محمد شاه در دربار مقامی جلیل داشت، مورد بیمهری صدر اعظم وقت واقع شد و هرچه داشت صدر اعظم از او گرفت و مرد به نکبت و مخاطره افتاد. چاره کار خود را دوری از دربار دید و به حج رفت و پس از چندی با عنوان حاجی برگشت. هنگامی که ناصرالدین شاه بر تخت نشست، امیر نظام این درباری دیرینه را به خدمت خواست و به او مشاغلی واگذاشت تا آنکه به یکی از مراتب مهم ارتقا یافت. این مرد به ظاهر هیچ علت نداشت که نسبت به ولی نعمت خود تا این حد کینه ورزی کند. در یک مجلس ملاقاتی که در آن شاه به تندی و تیزی تمام صحبت می کرد، بالاخره از او حکم قتل امیر را به زحمت زیاد گرفتند و به دست این مرد دادند. او به عجله به خانه خود آمد و دو میر غضب خواست و به ایشان گفت که بلا تأمل دو اسب تهیه کنند و برای سفر در خدمت او حاضر باشند. در سرطویله او اسبی بود که به سرعت دو امتیاز داشت. آن را خواست و چون پا در رکاب گذاشت، مأموری از دربار پیش او رسید و به او گفت که حسب الامر باید به خدمت شاه برسد و اصغای اوامر ملوکانه کند. چون یقین داشت که شاه راضی به قتل امیر نیست، جدن از رفتن پیش شاه امتنان مود